بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وقال عليه السلام: من أطال الأمل أساء العمل. من أطال الأمل أساء العمل. اون کس که آرزوهای بلند و بالایی دارد و طولانی، عمل کردش بد خواهد شد، کارش بد می شود. من اطال العمل اساء العمل. این هم باز از همون مواردی است که در واقع سنت های الهی است و آثار وضعی اعمال که آرزوی بلند سبب می شود که انسان درست کار نکنه، یعنی انتظاراتش یا آرزوش، برداشتش مطابق با واقع نیست. طبیعتاً بر همون اساس هم، بر اساس اون آرزوی بلندش میخواد کار بکند و اون کار مطابق با واقع طبعاً نخواهد بود و عمل کرد بدی میشه. یکی این که آرزو میکنند که، مثلا میگم، حالا آرزو دارد که پادشاه باشه، از این الان با مردم میشه دعیت برخورد میکنه. خب طبیعتا موقعیتش با اون چی که فکر میکند متفاوته. طبیعتا مردم هم اون کار رو، با اون عمل کرد رو برنمیتابند و دچار مشکل میشه و همینطور نمونه های این چنین. آرزوی بلند نتیجهش میشد که عمل کرده انسان عمل کرده مناسبه نباشد. انشاءالله خداوند توفیق عمل عنایت کند و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد.
و اما ادامه مباحثه اصول. بحث در رابطه با موضوع علم بود که آیا علم موضوع واحد نیاز دارد یا نه. دو تا دلیل برای ذکر شد و در مقابل به این بحث رسیدیم که برخی اصلا مطرح می فرمایند که نه تنها علم نیازمند موضوع واحد نیست، که اصلا تصویر موضوع واحد به معنای یک جامع ذاتی با همین قیدی که عرض میکنیم، به معنای یک جامع ذاتی بین موضوعات مسائل امکان پذیر نیست. نه اینکه نیاز نداره، اصلا امکان پذیر هم نیست. که حالا مثل مرحوم آقای خویی، محقق عراقی، مرحوم امام قدس الله اسرارهم به این نظر قائل هستند. برای این نظر و این نگاه استدلال شده است به دو تا مطلب. مطلب اول این هست که ما در موضوعات علومی که مشاهده می‌کنیم، در علومی که مشاهده می‌کنیم و مسائلی که دارند، موضوعات و محمولاتی هستش که نمیتوانیم یک جامع مقولی بین اینها در نظر بگیریم. جامع مقولی را اون اصطلاحی که در فلسفه و منطق بود که اون مقولات دهگانه که جوهر و عرض و کم و کیف و امثال اینا که هست، که گفتن یک جامعه ذاتی است، یک مقوله است که بالاتر از اون باز دیگه جامعه ذاتی نیستش، دیگه مندرج تحت یک جامعه فوقش نخواهد بود. اینا از هم کاملا جدا هستند. خب ما در علومی که باش مواجه هستیم، مسائلش موضوعات و محمولاتی دارن که از مقولات مختلفن. بنابراین نمیتوانیم بین اونها یک جامع مقولی در نظر بگیریم، و یا اینکه امور اعتباری هم مقولات در وجودات واقعی و حقیقی هم نه در اعتباریات. بنابراین ما بین این موضوعات یا محمولات و مسائل نمیتوانیم یک جامع مقولی در نظر بگیریم. مثلا حالا در محمولات مسائل بعض علوم، شما در علم فقه محمول مسائلتون احکام تکلیفی است، مثل وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، استحباب، یا احکام وضعی هست مثل ملکیت و زوجیت و رقیت و امثال اینا، و اینا از امور اعتباری هم. امور اعتباری یک وجود حقیقی ندارن در خارج، وجودشون در عالم اعتبار، بنابراین نمیتوان بین اینها یک جامعه مقولی در نظر گرفت. درسته برخی از این امور انتزاعی هستند که انتزاع از خارج میشوند، مثل شرطیت، مانعیت، اینا در واقع انتزاع می شود از دخالت یک شی در تحقق شی دیگر، یا از دخالت یک شی در جلوگیری از تحقق یک شی دیگر، اینها انتزاع از امر واقعی هست. ولی در این حال عمدتاً اینها امور اعتباری هست که جامعه مقولی بینشون معنا ندارد. در علم اصول شما بحث از حجیت میکنید، حجیت خبر واحد، حجیت اجماع، حجیت ظهور و امثال اینا، بیا باز مسائل اعتباری است، بین اینها جامعه مقولی در نظر گرفته نمیشه، به معقول نیستش. در بعضی موارد هم هستش که هم امر اعتباری است، یعنی متفاوته دیگه، هم امر اعتباری هم امر تکوینی. خب طبعا باز جامعه مقولی بین امر اعتباری و امر حقیقی در نظر گرفتن اینم امکان پذیر نیست. بنابراین شما نمیتوانید یک جامعه مقولی به تعبیری در نظر بگیرید برای به عنوان مثلا موضوع یک علم، که جامعه بین موضوعات مسائل علم و جامعه بین محمولات مسائل باشه، یه قضیه‌ای باشد که موضوعش جامعه موضوعات مسائل و محمولش جامعه محمولات، رو بگید که این میشه موضوع علم، موضوع واحد برای علم. این فرمایشی که استدلال فرموده، مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه یک اشکالی کردن اینجا، با این که در امور اعتباری معتبر اعتباری است، اما اعتبار خودش حقیقی است، و بنابراین میتوان بین این اعتبارات متعدد جامعه ذاتی و جامعه مقولی در نظر گرفت. جامعه ذاتی، ببینید، کسی که یک جور اعتبار میکنه، مثلا اعتبار عقلایی، این که اعتبار میکنن با، یا اعتبار شرعی، شرع اعتبار میکنن که این دو همسر یکدیگر باشن، اعتبار زوجیت، اعتبار اخوت، اعتبار ملکیت، این چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ یه فرایندی هستش دیگه. به طور طبیعی معتبر عاقلی که حالا بر اساس یک حکمتی و مصلحتی اعتبار میکند، یه مصلحتی رو میبینه در یک کاری، بعد بر اساس اون مصلحت اعتبار میکند یه چیزی رو، مثلا برای تنظیم روابط خانوادگی و زندگی اعتبار زوجیت میکنه، برای تمشیت و تنظیم روابط اجتماعی اعتبار ملکیت میکنه. اون زوجیت که اعتبار میشود، اون معتبر، اون یک امر اعتباری است. یعنی باید مثلا فرض کنید که صیغه عقد خواندن اعتبار میشه زوجیت، با یک کلمه طلاق یک زوجه از بین رفت. اون یک امر اعتباری است. اون ملکیتی که شما الان مالک این خانه هستید با یک بیعتو اشتراکتو که شما خریدید مالک میشید، اعتبار ملکیت میشه. یک کسی به شما هبه کنه اعتبار ملکیت میشه، شما به دیگری هبه کنید یا بفروشید اعتبار این ملکیت از بین میره. اون ملکیت، اون زوجیت، اون معتبر یک امر اعتباری است. اما این که یک انسان عاقلی یا عقلا یا شارع می آید اعتبار می کند ملکیت و زوجیت رو، اون اعتبار چی؟ اون خودش یک امر واقعی است یا امر اعتباری؟ جواب بدید. اون اعتبار خودش واقعی است دیگه. مثل این که در مثلا در صورت ذهنیه، در صورت ذهنی شما تصور بکنید آتش را، تصور بکنید خورشید را، تصور بکنید این خانه را. صورت ذهنی آتش و خورشید را در ذهن شماست، لذا اون خورشید خورشید ذهنی است، اون آتش آتش ذهنی است. اما خود اون صورت و خود اون نقشی که در ذهن هست چیه؟ بگم رو واقعی است. مثل عکس تو آینه افتاده، اون عکسش عکس آینهش یه واقعیت داره. ایشون میفهمند که خب اعتبار امر واقعی است، گرچه معتبر امر اعتباری باشه. خب به لحاظ معتبر که امر اعتباری است، نمیتوان یک جامعه ذاتی بینشون در نظر بگیری. اما به لحاظ اعتبار که امر حقیقی است، خب میتواند بین اعتبارات جامعه ذاتی در نظر گره. صورت ذهنی که عرض کردم مثال بود دیگه. اعتبار نفس الاعتبار، اون نفس الاعتبار برای تشبیه خواستیم بکنیم به همون صورت ذهنی میشه. نفس الاعتبار یک عملیات نفسی شماست، عملیات فکری و ذهنی شماست. این عملیات خودش یک چیز واقعی است و میتواند جامعه ذاتی داشته باشه. خب این فرمایش ایشون در اشکال به اون دلیل اول به نظر بله؟ این اعتبار منشأ اون معتبر
باشه، منشأ باشه. اما اون یه ساحت مثل اون چیزی که آبجو کنید، یه دوایی خارج از معانی، برای امن و برش معانی بودن. اما این داری تو ساحت معنا میده، به لفظ در معنا استعمال میشه، معنا مستعمل و فیل نه داری، برای اون داری من تعجیزه. این جبز این معنا نمیشه که در تعجیز میکنه استعمال شد. اعتبار سر جای
خودش
محفوظ،
همون تو قلمرو
و ساحت دانش.
درسته. حالا نکته میخواستم عرض کنم، شاید تعبیر دیگری از فرمایش شما باشه. حالا فرمایشش این است که اون چی که جزء علم حساب میشود اون معتبر است نه اعتبار، و شما میخواد جامعه ذاتی بین اعتبار در نظر بگیرید. خب غیر از جامعه ذاتی بین معتبر است که معتبر علم حساب میشه. نه من اون که تو ذهنم بود کارا شاید عرض کردم به تعبیر دیگری باشد این فرمایشون، این که اگر ما این رو در نظر بگیریم همه علوم اعتباری هم درسته؟ این علوم که کارا محل بحث همه علوم هم، اینها اعتباری هم، و شما جامعه ذاتی بین اعتبار میگیرید من حیث وجود ذهنی یا وجود خاص خودش. جامعه ذاتی بین این وجودها ربطی به علم پیدا نمی‌کنه، چون شما در این اعتبار معتبر رو به ذات معتبر ندانستید. شما وجود این وجود اعتبار رو من حیث این که مثلا وجود ذهنی است، یک عملیات ذهنی است. اعتبار دیگه یک عملیات ذهنی است. عملیات ذهنی، خب حالا عملیات ذهنی شما اعتبار کنید زوجیت را، یا اعتبار کنید ملکیت را، یا اعتبار کنید اخوت را، از حیث عملیات یه مدل عملیاته. شما جامعه ذاتی میخواید بگید از حیث یک کار ذهنی. خب بین این کارها جامعه ذاتی در نظر گرفتن امکان داره، چون همش کار ذهنی است. خب بعد دیگه تمایزی بین علوم نیستش. شما اعتبار مثلا حجیت میکنید در اصول، یا اعتبار مثلا وجوب میکنید در فقه، یا اعتبار مثلا یه حکم وضعی میکنید اعتبار ملکیت، اینا حیث معتبرشون متفاوته و تفاوت ایجاد میکند که میشهد علم اصول، میشهد علم فقه، میشهد ادبیات. از دست اعتبار که مدل بیشتر نیست دیگه، اون عملیات ذهنی است. بزاد جامعه ذاتی بین اون اعتبار به ما و یک عملیات ذهنی درست کردن برای علم فایده نخواهد داشت. حالا شاید به تعبیر دیگری فرمایش جناب آقای گوزی
اعتبار
از حیث خود اعتبار که مدلش یه مدل کاره. مثل نه خود اعتبار که اعتبار نمی کنه، خود اعتبار خودش یه کاره. مثل اینکه شما تصور میکنید یک شیء رو، یه دفعه تصور میکنید خورشید رو، یک دفعه تصور میکنید این مثلا خانه رو، یک دفعه تصور میکنید مثلا روح رو، معنای روح رو، یک امر مجرده، درسته؟ اون متصور شما متفاوته. ولی تصور کردن به عملیات ذهنی است که یه چیزی رو به ذهن میاره، این که یکسانه دیگه. اون متصور شما متفاوت است و واقعیت خارجی نداره، تو ذهن شماست. لذا میگیم وجود ذهنی خورشید، وجود ذهنی این خانه، وجود ذهنی مثلا کسا، چون وجود واقعی که نیست، تو ذهن شماست. اما از حیث عملیات فکر شما و ذهن شما که یک صورتی را به ذهن آورده است، فرق نمی کنه شما صورت خورشید رو بیارید یا خونه یا روح رو یا چیز دیگر رو، اون یک عملیات ذهنی است.
اما وجود ذهنی و خورشید رو ما میشه در یک موضوع واحد، یک جامعه گرفت ما در سرمایه ها
وجود
مثلا
آمده شما. ولی
این
یک باشی بودن یا تو بحث احسن باری کردن. شما مرحبا به ناصرنا، شما میگید که اون متصور که خورشید و ماه هست یه جا میره، میره تو نجوم. اون متصور که مثلا روح و ملائکه و جن و همسان هست یه جوری دیگه بحث میشه، متصور دیگه. حتی ما هم همین بود که تمایز علوم و بحث‌های مختلف بر اساس اون متصور است، بتون نسال، یا بر اساس اون معتبر است که تفاوت میکنه. بله از حیث تصور، از حیث اعتبار که یک عملیات ذهنی و مشخص است دیگه، در اینها متفاوت هم نیستش. درست است که اینها یک امر حقیقی هستند و میتوانند جامعه ذاتی برایشون در نظر گرفت، چون همه یه مدل کارند و یک امر حقیقی هم هستن، ولی این ربط به علوم پیدا نمی کند که علوم بر اساس اون چه بود؟ بر اساس اون معتبر بود، بر اساس اون متصور بود. شما همین دارید می کنید که اون خورشید و ماه و فلانه که تصور می شود توی مجموعه قرار می گیره، مثل جن و روح و ملک و همسایینا که متصور می شود توی یک مقوله دیگه قرار می گیره بحث می شود. اینا بر اساس اون متصور هاست. حالا اینجا صورت تصور تشبیه بود دیگه، صورت ذهنی به ذهن آوردن یه عملیات حقیقی است. اون چی که به ذهن می آید می شود وجود ذهنی اینها، و اینها دستبندی می شود اون وجود ذهنی. ولی عملیات به ذهن آوردن که یه چیزیه. در بحث اعتبار و معتبر هم همینطوره، بر اساس معتبر هاست تعریف می کنه.
تصور یک اشاره ذهنیه، تصور این التفاق این تفکر هر تصور یه وجوده از شیعه و مالک تشخص برمیده این حتی اگه متصور من وحدت داشته باشه یعنی من الان حضرت عالی تصور میکنم آده بدم باز خود حضرت عالی رو من تصور میکنم ولی متصور باید این تصور یه وجود ذهنی
درسته
التفاق هر وجود هم دیگه که تا تمیز پیدا کنه موجود نمیشه
درست
اگه موجود باشه در واقع دو وجود بود در وعاء خودش وعاء ذهن این خود
مرافات با عرض ما نداره
شما فرمودید تصور یکی متصورات متفاوته
یعنی عملیات تأکید میکنم عملیات یعنی عملیات تصور
آیه.
عملیات تصور درسته شما در هر مرحله که چیزی رو تصور میکنید یه وجود مستقل است ولی حتی همون شیء اول رو دو مرتبه تصور کنید وجود ذهنی دوم و سومه درسته؟ ولی چه همون شیء اول رو دو مرتبه تصور بکنید چه چیز دیگری به تصور بکنید در تصور یعنی اون عمل در عملیات ذهنی که صورت میگیرد یه مدل عملیات ذهنی متصورها متعدد میشوند اون دیگه یه تشبیه بود دیگه این مشبه و به بود مشبه ما خود اعتبار بود گفتیم در اعتبار یه چیزی رو که اعتبار میکنی اعتبار ملکیت، زوجیت، اخوت، چه طهارت، نجاست این معتبرها متعدد میشوند ولی نفس الاعتبار به عنوان یک عملیات ذهنی این که فرق نمی کنه درسته متعدد میشه ولی می تواند جامعه ذاتی داشته باشه بله بله جامعه ذاتی می تواند داشته باشه یک امر حقیقی است و می تواند جامعه ذاتی داشته باشه فرمایشی که مرحوم شهید صدر می فرمود درسته این می تواند جامعه ذاتی داشته باشه ولی این خارج از اون مقوله علم به تعبیر شما چون اون چی که من داخل در مقوله علم است و موجب تمایز علوم می شود اون معتبر است نه نفس الاعتبار خب همین مسئله این بچه اول که بود که اومدن گفتن بین محمولات مسائل علوم با اون توضیحی که گفته شد که اینا اعتباری هم و متفاوت هم نمی توانیم بعض جا هم اعتباری است هم تکوینی است بین اینها جامعه مقولی نمیتوانیم پیدا بکنیم همین قضیه دلیل دومی که ذکر فرمودن در رابطه با موضوعات مسائله دلیل دوم برای اینکه نمیتوانیم ما یک جامعه مقولی یک ببخشید دلیل دوم برای اینکه نمیتوانیم موضوع واحدی برای علم در نظر بگیریم این است که همونطوری که در ناحیه محمول نمیتوانستیم یک جامعه مقولی در نظر بگیریم در ناحیه موضوعات مسائل هم نمیتوانیم یک جامعه مقولی در نظر بگیریم مثلا حالا در علم فقه موضوعات مسائل چیه؟ این چیزی که حکم رفته روش میگید آب پاکه خون نجسه چیه؟ اینا چیه؟ اینا در واقع جوهره بگید که مثلا قیام متصل به رکوع واجبه در نماز رکوع واجبه سجود واجبه اینا چی هست؟ اینا از مقوله وضع بعضیش از مقوله کیف مسموعه مثل قرائت در نماز قرائت کیف مسموعه و همینطور بعضیش اصلا امور بحث وجود نیست عدمی است مثل ترک مثلا اکل و شرب در روزه میگن تروک چیزای ترک اینا عدمی است محرماتی که در مثلا حج هست در حال احرام شما باید مثلا ترک بکنید خب اینا میشه جزء به حساب اون امور عدمی که ترک هستش حالا بین اینا میخواد جامعه مقولی در نظر بگیرید یکی جوهره، یکی کیف مسموعه، یکی مقوله وضعه اینه مقولات متعدد هم دیگه بین اینها که جامعه ذاتی در کار نیست حالا در بحث خدمت شما عرض کنم علم نه که کلمه و کلام مثلا موضوع قرار میگیره در علم منطق که تصدیق و تصور هست اینه هر کدوم متفاوت هم در موضوعات مختلف در علوم مختلف موضوعاشون متفاوتن از مقولات متعددن وقتی از مقولات متعدد شدن جامعه ذاتی بینش نمیشه در نظر گرفت این هم دلیل دومی که گفته شده که سیاقش به همون سیاق دلیل اول، یعنی همونطور که در دلیل اول گفتن بین محمولات مسائل این علوم نمیتوان جامعه مقولی در نظر بگیریم، جامعه ذاتی بین موضوعات مسائل این علوم هم نمیتوانیم جامعه ذاتی در نظر بگیریم، ولی ذا اصلا قابل تصویر نیست که شما موضوع واحدی رو برای یک علم خواسته باشید در نظر بگیرید. مرحوم شهید صدر، این رو هم زودتر بخونیم و این بحث رو تمامش بکنیم. مرحوم شهید صدر میفرمان که اینی که اینو دقت کنیم، فرمان این که گفته میشد موضوع علم یک شیء هست و موضوع واحد داریم، منظور این است که در هر علمی بر یک محور بحث میشه، در رابطه با یه چیز یه محور کار هست که روش حول اونشون بحث میشه، مسائل علم بر حول اون محور میچرخد. منظور این نیستش که از حیث جمله بندی میگید موضوع محمول، از حیث جمله بندی که در مقام تدوین مسائل علم و مباحث علم که یک قضیه درست میشد، یکیش میشد موضوع، یکی میشد محمول، منظور این باشد که موضوعات این مسائل باید یک چیز باشد. تعریف متفاوت شد. منظور این است که ما بر یک محور بحث میکنیم، ممکنه در مقام واقع اون یک امر محوری هست که مسائل علم حولش اون هستش، در مقام تدوین ممکنه شما جوری دیگه تدوین کنید، مثلا جا به جا کنید اون چیزی که محور بحث هست رو محمول قرار بدید، موضوع متفاوت باشه، ممکنه اون که محور بحث هست موضوع قرار بگیره، محمولی براش در نظر بگیرید، ولی چه موضوع باشد چه محمول باشد به هر بیانی که شما بیان بکنید محور واحد برای علمه. مثلا شما در فقه، شما در فقه حکم شرعی دنبال چی هستی؟ دنبال به دست آوردن حکم شرعی. حالا ممکن است که این حکم شرعی رو در مقام تدوین مسائل فقهی بگید آقا خدمت شما عرض کنم که آب پاک هست، میدونم چه این رو محمول قرار بدید. ممکنه نه بیاد شما این رو موضوع قرار بدید، بگید آقا واجبات در نماز چی هست؟ یک دو سه واجب رو موضوع قرار بدید، محمول رو بگید تکبیر واجب هست، قرائت واجب هست، چه واجبه. در مقام تدوین ممکنه متفاوت عمل بشه. ما که میگیم باید علم یک موضوع داشته باشد، منظور این مسئله در مقام تدوین نیستش که بعد بگید این موضوعات مسئله ردیف بکنیم ببینیم آیا بین این موضوعات مسئله، مسئله یک، مسئله دو، مسئله صد، مسئله هزار، موضوعاتش کدومه، محمولاتش کدومه، خواسته باشیم بین موضوعات یک جامعه ذاتی در نظر بگیریم، بین محمول‌ها هم یک جامعه ذاتی در نظر بگیریم، بعد یک قضیه در بیاد که اون قضیه بشه قضیه محوری. این منظور نیست و شما اشکالتون تو این فضاست. ما مدعامون این نیست، مدعای نیست که یه چیز هست بحث محوری که محور همه مسائل در یک علم هسته، ولذا مثلا در خود بحث فلسفه، در بحث فلسفه بحث رو چیه؟ بحث وجوده. حالا اینو شما بگید که مثلا وجود که محل بحث هست اون ممکنه محمول قرار بده، بگه الجوهر موجودون، العرض موجودون، الکیف موجودون، گرفت محمول در مقام تدوین مسائل علم ممکنه اینجور بیان بکنه، ولی نکته محوری که بحث میشه روش در فلسفه شناخت وجوده و بحث میشه. این نکته اگر موضوع اینجوری معنا کنیم، اگر موضوع اینجوری معنا کنیم خیلی روشن هستش که هر علمی موضوعی داره. ولذا نکته جالب این است که خود این بزرگوارانی که قائل هستند که نمیتوانیم جامعه ذاتی برای موضوعات مسائل علم در نظر بگیریم، ولذا علم نمیتواند موضوع واحد داشته باشد، قائل شدند که مسائل علم با همدیگه یک ارتباط و سنخیتی دارن که سبب شده است که این مسائل بشد مسائل این علم و مسائل اون علم دیگه نشد. یه چیزی باید درش باشه دیگه. چه شده که این 50 تا مسئله این 100 تا مسئله رو جدا کردن گفتن شده جزء مسائل این اصول، اون 100 تا مسئله دیگه رو دسته‌بندی کردن گفتن میشه مسائل علم فعل، اون 100 تا مسئله دیگه رو گفتن جزء مسائل مثلا علم نحو میشه. یه چیزی باید اینجا باشه که اون یک سنخیتی هست بین اون مسائل ادبی که میشن موضوع اینا رو جمع کرده شده علم نحو. اون سنخیت همون نکته ایست که اون نکته محوری است که ما میگیم. لذا به تعبیر ایشون این به تعبیر این است که امر ارتکازی است. حالا تعبیر ایشون شاید سرد نیست، نه، این یک امر ارتکازی است، خیلی روشن هم هستش. لذا همینه که منکر موضوع واحد برای علم هستن اینو میپذیرن، مثل خود حضرت امام قدس الله نفس و زکی. ایشون میفهمد که حالا تعبیر ایشون اینه، من شو وحدت العلوم انما هو تسامح القضايا المتشتته التي يناسب بعضها بعضا. منشأ وحدت علوم چیه؟ اون سنخیتی که بین مسائل علم هست. مسائل متفاوتن، متشتته است، ولی با هم یک سنخیتی دارن. فهذه السنخیه و تناسب موجودتون فی جوهر تلك القضايا و حقیقتها ولا تحتاج الى تعلیل. تعبیر خودش اینه که این که خیلی روشن، نیاز به علت هم نداره، نیاز به تعلیل نداره. روشن است که هر علمی به خاطر ارتباط و سنخیت بین مسائل اون علم هست که این مسائل جمع شد. چرا این صد تا مسئله جمع شد اون صد تا دیگه جمع نشد؟ معلوم شد یک رفتی با هم داره. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند ما همین رو می‌خوام بگیم. وحدت موضوع در علم منظور نیست که در مقام تدوین که مسئله یک یه جمله میگی، یه قضیه میگی، موضوع دارد، محمول دارد، بعد جامع اون تعبیری که میگفتن که شما یک جامع ذاتی بین موضوعات مسائل در نظر بگیرید که بعد بیاد شما اشکال کنید که موضوعات مسائل از مقوله های مختلف هم جامع ذاتی ندارد، محمولات علم از مقوله های مختلف هم جامعه ذاتی نداره. این اصلا مدعا نیست. مدعا این است که محور هر علم یک چیز است. هر علم یک محور میخواد که خودش این هم مسئله ارتکازی است. خود شما هم که مخالف وحدت موضوع علم هستید و میفرمایید که جامعه ذاتی ندارد، این مطلب قائلید. این فرمایش ایشون هست و به نظر میرسد که این فرمایش شهید صدر مطلب والا جنبندی بس که هم همینه. این که گفته میشند که علم نیاز به موضوع واحد دارد، نه به اون معنایی که جامعه ذاتی بین موضوعات مسائل، ولی هر علمی محور مشخصی داره و بر اساس اون محور پیش میرود که انشاءالله تکمیل بس در جلسه دیگر که بحث تعریف موضوع هست. و صلی الله علی محمد و آله.
الله تعالی و 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 تعالی